بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک رسول خدا، طبق گفته امیر المؤمنین، پرکارترین انسان بوده. کارش بسیار کار ظریف و با ارزش بود و کار عبارت بود از ایجاد هماهنگی بین تمام نواحی وجود انسان: عقل، نفس، روح، فطرت، قلب، و هماهنگ کردن همه این نواحی وجود با آداب پروردگار، که این روایتیشون در همین زمینه تربیتیه که فرمودن هیچ پیغمبری از 124,000 پیغمبر مثل من آزار نکشید. و منظورشون هم آزار بدنی نبود، چون انبیای گذشته بنا به روایاتمون بعضیشون رو انداختن تو چاه، مردم مادیگر، مردم دنیا پرست، مردمی که پیغمبران رو مزاحم بی‌بندوباری خودشون می‌دیدن، در حالی که انبیا نسبت به بی‌بندوباری مردم دلسوز بودن که مردم رو از این آلودگی ها نجات بدن. اینا آزادی نبود که ادعا می کردن می خواهیم آزاد باشیم. اینا زندانی بودن در هوای نفس بود و در فرهنگ‌های شیطانی و در قلدربازی‌های قلدران. انبیا رحمت بودن برای مردم. درباره خود پیغمبر میخونیم در قرآن ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، چه مزاحمت. دین به فرموده پروردگار یه جاده است که یه سر این جاده ایمان، اخلاق پاک، عمل صالح، پایان این جاده هم بهشت. خب یه کسی که بیاد برای مردم یه چنین راهی رو باز بکنه، اسم اینو میذارن مزاحم. مثلا شما در کشورهای دنیا این وزرای راه که برای مردم راهن میکشن، اتوبان وا میکنن، جاده اصلاح میکنن، اینا رو میگن مزاحم. انبیای خدا برترین جاده ها رو برای مردم وا کردن، از کفر، شرک، نفاق، کبر، تعصبات جاهلی، آلودگی های باطنی، آلودگی های ظاهری، اینا رو درمان می کردن و راهشون رو به طرف بهشت باز می کردن. اما اونایی که عاشق بی‌بندوباری بودن می گفتن اینا مزاحمن. خوب رسول خدا مثل خیلی از انبیای گذشته آزار بدنی نکشید اونچنان. یه بار مکه با چوبش حمله کردن یه چند نفری، و یه بارم طائف سنگ بارونش کردن. این آزار بدنی که ایشون دیدن. اما پیغمبرانو میگرفتن مینداختن تو چاه. یه سنگ 200 کیلویی 300 کیلویی رو هول میدادن مینداختن تو چاه که اثری از بدن اون پیغمبر نمون. یا بعضی از انبیا رو گرفتن با اره دو سر نصفشون کردن. بعضی از انبیا رو گرفتن انداختن تو آتیش زنده زنده، ولی خدا نخواست نسوختن. ولی همین ابراهیمی که در آتش نسوخت، به جای اینکه مردم بپذیرن یه قدرتی پشت پرده بوده، نذاشته این گوشت و پوست بسوزه، بازم باهاش مخالفت کردن که اینقدر تنگنا براش در بابل، محل تولدش هم این بابل عراق بود که حالا یه استانه، اینقدر تنگنا درست کردن که قرآن میگه دیگه ناامید از هدایت مردمم بود، واقعا هم هدایت قبول نکردن. اینی زاهبون الى ربی سیهدین، من میرم جای دیگه و رفت. یه مدتی اومد شام، یه مدتی اومد فلسطین که قبرش هم همونجاست، اون شهری که ایشون مدفونه به نام الخلیله، یه لقب خود حضرت ابراهیم. خب حالا پیغمبر اکرم میخواد تفرقه در باطن مردم رو علاج بکنه. تفرقه زیان داره، شما همه تونم زیان تفرقه رو میدون. اگه توی خانه بین زن و بچه و شوهر تفرقه باشه. اگه توی مسجدی تفرقه باشه، اگه توی محلی تفرقه باشه، اگه در یه شهری اختلاف باشه، اگه در یه امتی که یه وقت واحد بوده صد جور اختلاف باشه، چقدر ضرر داره برای مردم؟ در به هم خوردن نظام الهی باطنم تمام درهای ضرر به روی انسان باز میشه. نفس که حالا حقیقتشو هیچ جا بیان نکردم، منم خیلی کتاب دیدم، فقط آثارشو میدونیم که پروردگار عالم حیات رو به نفس داده، مرگ رو به نفس داده، لذتها رو او میچشه که ما حس میکنیم، دردا رو او میچشه که ما حس میکنیم. مرکز پذیرش تربیت نفس و مرکز بی‌تربیتی هم نفس. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خب اینایی که تبهکارن، اینایی که آلودن، اینایی که بدکارن، اینایی که مجرمن، بین نفس و عقلشون اختلافه، اتحاد نی. عقل به طرف خدا جهتگیری داره، جهتگیریش درست. نفس باید از این امیر نور و امیر ملکوتی اطاعت بکنه، ولی میاد پشت میکنه به این امیر ملکوتی و بنا به قول اهل دل میاد میگه که اون چه میل خودم میکشه. حالا عقل در درون خودش داره بهش نهیب میزنه قدمی که داری برمیداری غلطه، ولی حکومت عقل ضعیفه و نمیتونه نفس و مهار بکنه. مهار شدن نفس تمرین میخواد که آدم خوبی ها رو تمرین بکنه، بدی ها رو تمرین ترک بکنه تا نفس بشه سرباز عقل، چشم بشه سرباز عقل، دست و پا و شکم بشن سرباز عقل. ولی در وجود بیشتر مردم دنیا اختلافات عجیبی هست بین عقل، بین نفس، بین هر دو و روح، بین هر سه و فطرت، بین هر چهار و قلب. در وجود مردمی که جدی اهل دین نیستن هر ناحیه وجودشون به یه طرف میکشه و این دیگه ساختمون درستی نمیمونه که. اینا در اختلافی که با هم دارن، دارن ساختمان انسانیت رو تخریب میکنن. و بعدم این اختلافات به وجود اینا در باطن شکل حیوان میده که نهایتاً وقتی خرابکاری ها و اختلافات صاحبشونو که انسانه چهره حیوانی بده، قرآن مجیدم میاد میگه اولئک کل انعام، این دیگه آدم نیست، این دیگه انسان، این که رحم نداره، به پدر مادر که احترام نمیذاره، به زن و بچه که باها نمیده، به خودش که باها نمیده، به خودش که داره ظلم میکنه، خودش رو که داره تخریب میکنه، هر لقمه ای هم از هر کجا گیر آورد میخوره و بعد از کسی هم بهش بگه نخوری مالی یتیمه، میگه میخورم یا آبم روش، برو هر کاری میخوای بکنی بکن. اینو خدا میگه دیگه انسان نیست. اولئک کل انعام. اما اونی که انسانه مثل شماها، خب یه محصولاتی داره وجود شما، با محبتین، با مدارایین، مهربانین، با زن و بچه صحیح رفتار میکنین، با مردم درست رفتار میکنین، اینقدر آقایی دارین که اگه در حق بچه‌تون، خانومتون، پدرتون، مادرتون، رفیقتون، هم محلیتون اشتباهی کردین عذرخواهی میکنین. یه دستور الهی که در حق کسی کار بدی کردی ازش عذرخواهی کن. اما اونایی که اوصاف شما رو ندارن، اونا کل انعام، یه خود حیوانیت رد بشن و حالت سختری بگیرن. قرآن میگه مثل او که مثل الکلب، حالا سگ هار، ان تحمل علیه یله هست، کاریش داشته باشی هی زبون میزنه، او تتروک و یله هست، کاریش هم نداشته باشی باز دنبالت هی زبون میزنه. و بعضیا اینقدر معکوس حرکت میکنن که قرآن میگه مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. این دیگه از دید من خدا آدم نیخره، این از دید من خدا آدم نیسته، این دید من خدا آدم نی، چارپاس، انعام، گاو، بز، گوسفند، شتر، همه کاراشون هم خدا تشبیه به همین حیوانات جور با جور میکنه. مثلا خوردن، لذت بری، الذین یتمتعون تمتع یعنی لذت بردن، حالا هرچ، الذین یتمتعون کما و یأکلون، هم در لذت بری هم در خوردن، یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، این چارپایان میخوره، نه اینکه میخواد بگه زیاد میخوره و نه، اینو نمیخواد بگه آیه، به اندازه شکمش میخوره. اما چرا خدا میگه مثل چارپا؟ برای اینکه چارپا هیچ حلال و حرومی سرش نمیشه، صاحبش یونجه بده میخوره، ولش کنم میره تو زمین مردم گندما رو میخوره، یونجه مردم رو میخوره. این که الان در خوردن میگه مثل انعامه، یعنی هیچ حقی رو رعایت نمی کنه. هیچ. اما انسان، عجب موجودی اونی که انسانه. حالا خود پیغمبر بگم، ای کاش این حرفا رو همه میشنیدن، باورم میکردن، نه فقط شنیدن تنها. ابوذر میگه غروب بود، چهره پیغمبر در هم بود، نپرسیدم از حضرت چته، خودم یه ناراحتی براشون پیش اومده، یه مشکلی براشون پیش اومده، آزرده کرده ایشون. صبح من رو نماز اومدم، دیدم خیلی چهره شاد، نشستم کنارش، گفتم آ دیشب خیلی حالت نگرانی داشتین، امروز خیلی شادین، چیه داستان؟ شما میدونید که اسلام در مدینه عملی شد. یکی از برنامه‌های دین زکات بود. پیغمبر اکرم طبق فرمان خدا دستور داشت فقر رو ریشه کن کن. و یک گونه ای هم قرار بده که این ریشه کن کردن جریان داشته باشه، که البته جریان داشتنش به همت مردمه، به قبول مردمه. مردم اگه همت نکنن، قبول نکنن، فقر میمونه. پیغمبر اومد از طرف خدا حکم زکات، حکم خمس، حکم انفاق، اینا همه موارد مختلف، بذل، بخشش، صدقه، کفاره و زکات فطر، عقیقه برای بچه که بدن به گرسنه‌ها، بدن به ایتام. یعنی یه طرح‌های زیبایی قرآن داد که فقیر در مملکت نباشه. اون ترهام تقریبا از نیمه تعطیل پایین تره. حالا تو همین محل با این ساختمونای سر به فلک کشیده، زمینای خیلی گرون، سرقفلی های مغازه های غیر قابل تحمل، تو دایره این منطقه فکر میکنید چند نفر سر سال وقتی دفتردارشون بهشون میگه خرج در رفته، پول کارمندا رو دادیم، 6-7 دفعه اروپا رفتیم، 4-5 دفعه سفرهای دیگه رفتیم، خوب خوردیم، برای دوتا بچت عروسی گرفتی، 200 میلیون تومان اضافه مونده که طول سال خرج نشده. طبق قرآن مجید این 40 میلیون تومانش خمسه. چند نفر این 40 میلیونو میدن؟ چند نفر؟ اگه کمتر باشه 20 میلیون، 20 میلیون رو میدن، 10 میلیون رو میدن، 5 میلیون رو میدن، چند نفر؟ خب فقر مونده. دختر 3 سال عقد کرده، پدره نمیتونه جازیه بهش بده، مونده. یتیم ناله داره میکنه به مادرش میگه نزدیک عیده، بچه ها کوچلوار نو دارن، کفش نو دارن، میگن شب عید ماهی آزاد میخوایم بخوریم. چرا یتیمی حرفا رو میزنه؟ امیرالمومنین یه رو 20 دقیقه مونده به شهادتش، نصف شب شب 21 به بچه‌هاش وصیت واجب کرد، به یتیمان هر کجا زندگی میکنید برسید، نگذارید دهن وا کنن بگن مستحقیم. واسه اجازه ندین دهن وا کنن. میگن خوب نفت دست دولت، گاز دست دولت، مس دست دولت، مالیات دست دولت، فقر رو ریشه‌کن کنه. مگه خود ما ملت به حکم خدا که خمس و زکات و انفاق و صدقه است گوش میدیم که دولت گوش بده؟ دولت ما کیه؟ دولت هم همین نفرات این 70 میلیون نفرن که به حرف خدا گوش نمیدن. و اگه اسلام پیاده بشه، همون بهشتی که شما از آیات قرآن میشنوید، نمونش در همین کره زمین قابل پیاده شدن، نمونه دنیاییش، حال نمونه آخرتیش که نه. البته بعضی از نمونه های بهشت آخرت الان پیاده شده تو مملکت ما، و اون فرابون بودن حورالعینای 17-18 20-25 ساله که یه خود دیگه ترسشون بیریزه، برای این که همه از این حورالعینا استفاده کنن، رو سریارم ور میدارن، حال تو ماشینا که ور میدارن. از کل بهشت قیامت ما یه حورالعینشو داریم تو این مملکت. اون وقت زهرا باید بیاد بشینه دور مونده به مرگش، به شهادتش گریه کنه. ام ایمن بهش بگه خانوم چرا گریه میکنی؟ برای بچهات، برای علی؟ میگه نه، تو مدینه رسم جنازه رو میندازن رو تخته. حالا من تو فکرم به یه نوعی وصیت بکنم، من نمیخوام حجم بدن مرده منو نامحرم ببینه. حجم بدن، من این مرده رو که زنای مرده رو مینداختن رو تخته، 4 تا 5 تا پارچه روش میکشیدن، ولی زهرا گریان بود. آخرش هم به امیرالمومنین گفت تشییع جنازه نکنین، منو روز منو دفن نکنین، برای اون که اون نهایت عالی پاک دامنی و حیای زن رعایت بشه. حالا اگه همین مسائل مالی اسلام عمل میشد تو قوم خیشا، خب فقیری تو قوم خیشا نمیمون. اگر عمل میشد فقیری تو محل نمیموند. اگر عمل میشد فقیری از کار افتادهی تو کل کشور نمیموند. اسلام عیب داره که نمیتونه ما رو مدیریت بکنه، یا ما عیب داریم که مدیریت او رو قبول نمی کنیم؟ عیب مال اسلام نیست. اسلام که تجلی علم خداست، تجلی حکمت خداست، تجلی محبت خداست. اسلام عیب نداره که، عیب مال منه که قبولش نکردم. یه حدی رو قبول کردم اسلامو که پای پول تو کار نباشه. مثلا نماز اسلامو قبول کردم چون پول بالاش نباید بده. روزه رو قبول کردم پول بالاش نباید بده. حج رو یه عده قبول کردن، یه عده دیگه میگن پولمون رو ببریم بدیم به این عربا بخورن برامون، خودمون میخوریم. بقیه عباداتم که پولینی قبول کردن، اما بیشتر مردم در امر خمس، در امر زکات، در امر انفاق، در امر صدقات، در امر کار خیر لنگن، پنچرن، را نمیرن. چرا اینجوریه؟ چون بین عقل و نفس و بین این دوتا و روح و بین این ستا و قلب و بین این چارتا و حرکات اعضا و جواره هماهنگی نیستش. خب مدینه داره اسلام عمل میشه، یه مسئله جمع شدن بیت المال، زکات، خمس، غنایم جنگی و بر اساس طرح دقیقی هم این پولا داره مصرف میشه. دقیق. حالا ابوذر به پیغمبر میگه دیشب چهرتون در هم بود، چی بود؟ امروز چهرتون شاده، چیه؟ پیغمبر فرمودن ابوذر غروب دیشب دو درهم در زمان ما فکر کنم 5 تا نون تافتون ندن، 2 درهم از بیت المال پیشم بود، هر چی چشم انداختم که مستحقشو ببینم بهش بدم ندیدم کسی. این بار سنگین پیشم مونده بود. و ابوذر دیشب تا بلال از اون صبح گم من نخوابیدم، این 2 درهم بغلم بود، به خدا میگفتم تا اینو ندم به مستحق مرگ منو نرسون. بیدار مونده بودم، اگه ملک الموت اومد گفت وقت تمومه، خواهش بکنم ازش برگرده من این پولو برسونم به صاحبش، بعد بیاد جان منو بگه. خودش که در عمل آدم بی نظیری بود. امیرالمؤمنین میفرماید، امیرالمؤمنین میگه هیچکی مثل پیغمبر توانمند در عمل به خواسته های پروردگار نبود. اصل بحث منم این نیست امشب، بحثم اینه که این شخص با این همه پرکاری، با 80 تا جنگی که طول 11 سال بهش تحمیل کردن، با گرفتن وحی، با ابلاغ وحی، با تربیت کردن مردم، با 3 وعده نماز جماعت خوندن، با صحبت کردن روزی 5 دقیقه 10 دقیقه هر روز، با عیادت مریض، با تشییع جنازه مؤمن، با دستگیری از دیگران، با نشستن و شنیدن حرف دیگران، با این پرکاری یک خانواده ساخت که برای تمام 5 قاره این خانواده سرمشق باشن، با حد گنجایش خودشون. اینا هم از این ساختمون سازی پیغمبر که بهترین خانواده رو ساخت الگو بگیرم. یه دختر تربیت کرد، همین یه بچه‌رم داشت، تا حد زهرا شدن رسون دختر. در خونه‌رم باز نذاشته بود که حالا وقت شوهر کردن این دختر، هر کی از در برسه آقا دخترتونو شوهر میدین، ما پسر داریم داداش داریم، یا خودمونم جوونیم، اگه صلاح میدونین دختر رو بدین به پسر ما، به برادر ما، به خود ما. ولی در انتخاب داماد قوغا کرد پیغمبر. تو مدینه جوان زیاد بود، اما این جوان در اون وقتی که میخواد با این دختر ازدواج کنه 21 سالشه، 22 سالش. کسی رو انتخاب کرد که تمام حقایق وجودش هم این معنی عدالته با. و برادران و خواهران منتظر امام عصر وقتی باشید که بیاد که در جامعه تقریبا عدالت درونی و برونی تحقق پیدا بکنه. اگه این عدالت درونی و برونی تحقق پیدا نکنه، باید بیاد یه حکومت تشکیل بده با کارمندای ظالم کار بکنه. اون دیگه یملع و لال ارز قسطن و عدلا نمیشه که. شون وقتی میاد که تقریبا در جامعه بشری بین عقل و نفس و روح و فطرت و قلب و اعمال هماهنگی غیر افراط و تفریط برقرار باشه، که این میخواد بره اروپا رو اصلاح بکنه بتونه شهرها رو بده به عادلان و عمل کنندگان به عدالت، و مردمم آمادگی قبول عدالت رو داشته باشن. خود همین قبول کردن عدالت هم برای عده‌ای به قول قرآن مجید پرفشاره. هم اونایی هم که اهل خدا نه، انها لکبیرتون الا علل خاشعین. یه دختر تربیت کرده که بنا به رأی خود پیغمبر سیدتون سائل اولین ول آخرین. این دختر یه دوماد انتخاب کرده، یه دوماد. چه دامادی، چه دامادی. من از کرامت‌های امیرالمومنین یه دونشو براتون بگم. خیلی از علی شما بلدین، اما اینم یه چیز عجیبیه. پیغمبر می‌فرماید من به دو چیز شب معراج برخوردم. معراج قرآنه، حدیث نیست، متن کتاب الهی. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله از اونجام لنوریه من آیاتنا. فرمود شب معراج. معراج ببینید دو تا مقام بود، یه معراج مادی بود که با همین بدن رفت خلقت رو خدا بهش ارائه کرد، لنوریه من آیاتنا، آسمان ها، سیارات، و پرده رو زد کنار براش، جهنم قیامت، بهشت قیامت، فرشتگان، اینا رو نشونش داد. یه معراجم رفتن به سوی مقام قرب الهی بود، اون دیگه بدنی نبود، چشمی نبود، اون لمس قلبی بود. می فرماید یه مسئله‌ای که شب معراج برام اتفاق افتاد، تو اون سکوت عالم ملکوت اولین صدایی رو که شنیدم صدای علی بود. خدایا، یعنی علی هم معراج اومده، ما رو آوردن معراج، ما رو آوردن دستگاه آفرینش رو به ما ارائه بدن، چطور علی با من هم سفر نبوده؟ جالب، خیلی خطاب رسید حبیب من، هیچکی در این کره زمین پیش تو محبوب تر از علی نیست، علی با تو حرف نمیزنه، منم که با تون صدای علی با تو حرف میزنم. یا همچین دوماد برای یه عده مردم هم دوماد میگیرن، دلال این دوماد هم قیافه دوماده و پول باباشه و مثلا یه مدرک دانشگاهی، من هم خوشحالم، عقد میکنن و جلسه میگیرن و عروسی میگیرن و یه هفتش ما بعد، یه دو سال بعد دختر خانوم خیلی آروم میاد خونه، بابایه میبینه شب نرفت خونه، محمد کجاست، علی کجاست، تقی کجاست، اسمادشو میپرسه، میگه بابا من اینو دیگه نمیخوام. یا پسره قهر میکنه میره خونه مادرش، مادر زن تو تنها گذاشتی اومدی؟ آره مادر، از تنها گذاشتمش اومدم، نمیخوامش. اما علی داماد انتخاب کرده که جریان ازدواج این داماد با این دختر تا الان ادامه پیدا کرد، از این ازدواج مقام امامت، 11 امام تا الان چه انسانهای با عظمتی از نسل این زن و شوهر پیدا شدن، چه آثاری از خودشون باقی گذاشتن. حالا من که نمیتونم بگم، ای دلتون میخواد یه کتابیه، نمیدونم ترجمه شده یا نه، خبر ندارم. این کتاب تمام فقها، علما، عرفا، خطبا، نویسندگان، اثرگذارانی که سید بودن و از نسل این زن و شوهر، اینا رو نوشته تا 50 سال پیش. 50 سال پیش دیگه مؤلف کتاب مرده، بقیه که اومدن اضافه نشده. اسم کتابم اعیان و شیعه است و وزنش هم سبکه به نظرم، ها 60 جلده. اونجا باید ببینید نتیجه انتخاب این دوماد. یه مقدار برادران در انتخاب عجله نکنید، مادران در انتخاب عجله نکنید، شما جوونا در انتخاب همسر عجله نکنید، شما دختر خانوما در انتخاب شوهر عجله نکنید. با انسان ازدواج کنید، بشناسینش انسان، نه با بیوفا، نه با اونی که دو ماه دیگه عقدنامه رو برداره ببره دادگستری بگه من 800 تا سکه میخوام الانم میخوام، یه اخداریه ببرن آقا دوماد یه سری تشریف بیارید تا دادگستری، حتما میخوان چلو کباب بهش بدن. میاد جلو میز قاضی گردن کج میکنه، از شما شکایت شده 800 تا 900 تا 1000 تا سکه بهار آزادی بده، کاری بده و برو. میگه ندارم. میگه خبر زندان تا کی؟ تا وقتی مرد دختر خانومو دادی. بالاخره بالا برو پایین بیا، میگن ما یه سکه بده. حالا یکی میتونه بده ما یه سکه، میگن ما یه نیم سکه بده. این نشد زندگی که. وقتی یه دختر و پسر رو عقد میکنن باید دختری انتخاب بشه، پسری انتخاب بشه که عقد نبره. الان عروس دومادا ارن، نه انسان. عروس دوماد انسان امیرالمومنین و زهرا، امام حسین و حضرت رباب، نرجس خاتون و امام حسن عسکری، و عروس و دوماد مادرها و باباهای ماها بودن. پس تو خیالشون هم طلاق نیومد. هیچ. یه همچین دختری تر، یه همچین دومادی. چه دومادی که میگه شب معراج خطاب رسید علی نیست حرف میزنه با. از بس علی رو دوست داریم. خواستم اینجام که مهمون منی صدای او رو بشنوید. و من دارم باز حرف میزنم با تون صدای علی. این یکی. یه چیز دیگه هم که شب معراج درباره این دوماد دیدم. در حال سیرم در ملکوت که طبقات فرشتگان رو میدیدم. رسیدم به یه فرشته خاصی و ویژه‌ای، خیلی با عظمت و با ابهت بود. به جبرئیل گفتم کیه این؟ گویا رسول الله این در خونه همه رو از زمان آدم تا حالا زده، قبرستونا با این ساخته شده، ایشون ملک الموت. بهش گفتم جبرئیل راه برام بازه باهاش حرف بزنم؟ گفت بله یا رسول الله. ایشون شخصیتش پیش شخصیت شما چیزی نه. بله که بازه. پیغمبر میگه رفتم جلو سلام کرد، خیلی با ادب جواب داد. گفتم ملک الموت شما جان همه انسان ها رو میگیری؟ گفت من و یارانم الذین تتوفاهم الملائکه، ملائکه جمعه، یعنی اینجور نی که ملک الموت جون همه رو بگیره، خدا یه مش مأمور بهش داده اونا جان میگیرن زیر نظر او. آخه بعضی ها میگن الان که یه جا بمبارون میشه یا 20,000 تا کشته میشن، ملک الموت وقت میکنه در جا هر 20,000 تا رو جونشونو بگیره. نالون یه نفر نی که قرآن میگه یارانش هم هست، ملائکه هم که تعدادشون خدا میدونه. گویا رسول الله کل جانها دست منه و مأمورینم. ولی به من گفتن اجازه گرفتن جان دو نفر رو نداری؟ خدا گفته جان اون دوتا رو خودم میگیرم، یکی شمایی یکی دامادت امیرالمؤمنین، رفتی زمین سلام منو بهش برسه. این مقام داماد. خب خانواده الان چند نفرن؟ یه پدر بزرگه، پیغمبر، مادر بزرگم که مکه دنیا رفته اونجا دفن خدیجه. این خانه، خانه‌ای که خدا اسمشو گذاشته اهل بیت تو سوره احزاب، این خانه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، پدر بزرگش پیغمبر، فرزند خانه زهراست، داماد خانه امیر المؤمنین، فرزند علی و زهرا و نوه های پیغمبرم دوتا امامم. خیلی خوب زندگی کرد. نه یه بار این زن به این شوهر تو گفت، نه اون به این گفت. نه یه بار این زن و شوهر به بچه ها تلنگر زدن، نه یه بار بچه ها سرپیچی کردن. یه خانه امن، یه خانه آرام، یه خانه نور، یه خانه عبادت، یه خانه خدمت، یه خانه اخلاق، یه خانه مهر و محبت. اما بعد مرگ پیغمبر، خانوم این خونه، دختر این خونه خیلی زود پرید. امشب که از دنیا رفته بزرگترین بچهش، بزرگترین بچهش از 4 تا فرزند 8 سالش، امام مجتبا امشب 8 سالش بود، ابی عبدالله 7 سالش بود، زینب 6 سالش بود، خواهرشم 5 سالش. از شما مردا میپرسم، هممون زن داریم، خونمون و زنمون میگردونه، کارهای بچه ها رو میکنه، عاشقانه کار میکنه، میاد اما اجازه میگیره میگه 5 رو میخوام برم خونه مادرم، میگیم تشریف ببرین، مادرتونه، کار براش عبادت. این 5 روزه میبینی چقدر خونه لنگه. امشب علی 4 تا بچه یتیم داره براش میمونه، بزرگی همش 7 سالش 8 سالش. خب در خونه رو بستن، از تو اتاق بدن رو عبرد تو حیات. شما هم من بپرسین چند نفر سر این بدن رو گرفتن؟ هیکل زهرا مثل هیکل باباش بود، غریبه که نبود تو خونه. سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، اینا همه نامحرمن، نبودن. خودشه و این 4 تا بچه. بدنو چند نفری آوردن تو حیاط؟ یه نفری. چرا؟ امام صادق میفرماد آخریا از بدن مادرم غیر پوست و استخوان هیچی نمونده. چقدر بلا دید، چقدر مصیبت دید، چقدر. من یک کتابی دارم که اصل این کتاب 200 صفحه بوده، مال یکی از بزرگان دین ما 70 سال پیش نوشته شده، من این 200 صفحه رو کردمش 900 صفحه به نام ملکه اسلام. اگه تو این کتاب درد دلای زهرا رو بخونید جیگرتون آتیش میگیره که چه بلاها سرش آوردن. پیغمبر ما غیر این یه دخترم بچه ای نداشت، چه مزدی دادن به زحمات پیغمبر. بعدن اومد تو حیات. همچین اتفاقی در عالم نیفتاده که امیرالمؤمنین امام به دو تا امام دیگه بگه آب بیارین من بدن مادرتون رو غسل بدم. یعنی حد زهرا تا کجاست که سه امام معصوم باید غسلش بده؟ من متمرکز در این حرف نیستم و دارم میگم سه امام شبانه هی ذهن من میره تو بیابان کربلا. 72 بدن افتاده رو خاک، شهید غسل نداره درسته، دفنم نداره. اینا نذاشتن یه دونه بدن و اهل بیت دف کنن، یه دونه بدن و غسل داد، خودش بدن زهرا رو کفن کرد. صدا زد بچه‌های من بار آخرتونه، مادرتون رو میبینی. امام مجربا اومد بالا سر بدن، صورت رو صورت مادر، ابی عبدالله صورت کف پای مادر، این دوتا دختر صورت روی بدن مادر. خدایا ما رو شیعه واقعی قرار بده، خدایا دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت محمد و آل محمد قرار بده، خدایا دشمنان ما رو زمین گیر کن، دوستان ما رو تقویت کن، امام زمان رو امشب دعاگوی ما، زن و بچه های ما و نسل ما تا قیامت قرار بده. زحمات عزیزانی که هر کدامشون به هر شکلی در برپا کردن جلسه سهیم بودن، ذخیره آخرتشون قرار بده.